السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در خدمت شما عزیزان هستیم. بحث موضوع شناسی بورس هست. بورس یک بازار هست مثل سایر بازارها. شما بازار بزازها داشتید، بازار طلا فروشا داشتید. در بازار بزازها پاچه خرید و فروش میشد و در بازار طلا فروشا طلا. در بورس بازاری است که درش اوراق بهادار خرید و فروش میشه. مجموعه اوراق بهادار تو بازار بورس خرید و فروش میشه و این مجموعه اوراق بهادار عبارت از سهام کارخانجات هست، اوراق مالی هست، سند انبار کالا هست که به تدریج حالا بیان میکنم. در مقابل بازار پول که درش پول رد و بدل میشه، کجاست بازار پول؟
بانک.
بانک ها بازار پولی ما هستن، یعنی شما اونجا فقط با پول سر و کار دارید، پول میدید، پول میگیرید. در مقابل اون بازار مالی داریم که بورس باشه. بورس رو به عنوان بازار سرمایه ازش اسم میبرند که در اینجا سرمایه جا به جا میشه. خب در بورس یک قسمت این است که سهام کارخانجات خرید و فروش میشه، به این معنا که یک کارخانه، یک شرکت اقتصادی که آمده و تشکیل شده، این شرکت اقتصادی تقسیم میکنند حالا به جهات مختلفی، گاهی برای اینکه سرمایه گذاران اصلی میخوان سودشون رو کردن، میخوان برن بیرون یه قسمت عمدش رو بفروشن، گاهی به خاطر این است که افزایش سرمایه بدن که قسمت هایش میفروشن و افزایش سرمایه میدن، سهامی رو میفروشن به خاطر افزایش سرمایه و جهات مختلفی که دارن. حالا این سهام بخش خودش مورد بحثه که سهم چی هست. رو مفهوم سهم خیلی حرف زده شده. یک این است که سهم سند مالکیت مشاع شما از کارخانه، سند مالکیت مشاع شما از کارخانه، یعنی این کارخانه ارزشش فرض کنید که یا شرکت، حالا من کارخانه اینا میگم، تنها لازم نیست کارخانه باشه، یه شرکت تجاری هم ممکنه باشه، از این شرکت تجاری تقسیم کردم به 10 میلیون سهم ارزش اینجا رو و شما 1 سهم یا 2 سهم یا 3 سهم خریداری کردید، شما به اندازه سهامتون در این مجموعه اقتصادی شریک هستید. این چیزیست که برای سهم گفته شد. اگر فتاوای بسیاری از مراجع رو هم دیده باشید، تو جوابهای استفتاءات مربوط به بورس همین پاسخ رو دادن، یعنی نظرشون این است که شما به عنوان یک شریک در مال مشاعی هستید، شریک در یه مجموعه مشاعی. خب اومخ اگر اینجوری شد، خرید و فروش واقعی انجام میگیره. یعنی اگه شما گفتید که ما سرمایه‌مون مشاعن در این شرکت وجود داره، شما میشید یک نفر، ایشون میشه دو نفر، او سه نفر، هزار نفر، الان ما شرکای این شرکت هست. خیلی خوب، حالا که به عنوان شریک شرکت شدیم، معاملات ما رو کی بخواد انجام بده؟ گفتن خیلی خوب، این شرکت میایم یه هیئت مدیره براش درست میکنیم، همه وکالت به هیئت مدیره میدن و مدیر عامل که اقدام کنه. پس ما همه به عنوان شرکا داریم وکالت میدیم. باز تو استفتاد ملاحظه کنید، آیون هیئت مدیره رو به عنوان وکلای شرکا گرفتند. این یه تعبیر از سهم که سند مالکیت مشاع ما باشه. تعبیرهای دیگه ای شده، گفتن نه، شما توی شرکت سهم مشاع ندارید. اثر این کاری که گفتم، اون اثر اولی، یه مشکلاتی برای ما ایجاد میکنه. یعنی تعبیر اولی یه مشکلاتی درست میکنه که ما باید کنار اون مشکلات ببینیم چجوری میشه معاملات رو حل کرد. مشکل اولش این است که اگر ما شریک در مال مشا باشیم، با مردن یا مهجور شدن در مال مشا دیگه نمیتونن تصرف کنن. یکی از شرکا مرد یا آلزایمر گرفت، مهجور شد، افتاد، شرکت چه کار کنه؟ یه وقت شرکا متوجه نمیشوند، خب هیچ. اما اگر متوجه شدن، تکلیفشون چیه؟ توی این مال مشترک میتونن تصرف کنن یا نه؟ این یکی از اولین ایرادش اینجاست. ایراد دیگری به این وارد میشه، به این معنا که شما الان سود سهام رو پیدا کردید، امسال سود این شرکت شد 1 میلیارد تومان. و بناست بین 1 میلیون نفر تقسیم بشه، هر سهمی سهمش میشه چقدر؟ 1000 تومان. حالا شما 100 تا از این سهم ها دارید، 200 تا از این سهم ها دارید که 200 میلیون تومان سودتون میشه. هیئت مدیره شرکت میاد میگه که آقا ما امسال مصلحت نمیبینیم سود رو تقسیم کنیم، پول نقد میخواییم، افزایش سرمایه میخواییم بدیم یا تعمیرات رو انجام بدیم و اول شما میگید آه من بچه میخواد بره دانشگاه، میخواد بچه رو ازدواج کرده، من سودمون میخوام. میگن نه، خب وکالتی که دادید شما چجور میشه؟ یا مثلا فرض کنید شرکت میخواد یه کاری رو انجام بده، یک معامله ای رو انجام بده، یه عده ای از شرکا میگن که آقا ما چیز نیست، ما نمیخواد. خب وقتی بناست که شریک باشن و بگن نمیخوام، یعنی هیئت مدیره این وکالت رو ندارد دیگه که این معامله انجام بشه. اگه معامله ای انجام گرفت، معامله میشه کدوم؟ اینا هم رد کنن دیگه نور علانو باشن، بعد دیگه در سودش هم نمیتونن شریک باشن، در چیز هم نفت، چون من نپذیرفتم دیگه، گفتم با پول من معامله نکن. حالا هم شما انجام دادید، میگم قبول ندارم. خب اگه سودی کرد از به من نمیرسه، اگه ضرر کرد از سهم من کم نمیشه. و اشکالات فراوان دیگری که یه پایان‌نامه ما داشتیم رو همین زمینه که مشکلات شرکت‌های سهامی عام چیه؟ این خودش سری مشکل.
اشکال اول مگه
قراض
جانشین
نمیشن؟
مگر
ولی محجور هنوز که مرده است، کسی نمیدونه که این چیزی داره.
قراض
جانشین میشن ولی قراض اجازه میدهن یا نمیدن؟
وکالت با مرگ
باطل میشه. ورثه اصلا ممکن تا یه سال دیگه نفهمن این قراض سهامش کجاست. حالا تا یه سال دیگه میگردن توی چیزاش پیدا کنه سهامم داشته. مالک هستن ولی وکالت ندادن که وکالت پدرشون به این شریف بودن. خب باید تصرفاتشون با وکالت باشه دیگه. تصرفات هیئت مدیره باید با وکالت باشه. وکیل نیستن. یه سری الان چند نفر مردن تا تعیین تکلیف اینا لااقل باید شرکت بخواد. یه تعریف دیگری آمدن کردن براستن و مشکل دیگرش اینه که به شما اصلا اجازه ورود به این شرکت رو نمیدن. شما الان شریکی 200 سهم هم دارید، 200 میلیون هم اینجا سرمایه‌تون هست، هر چی میخواید اسمشو بزنید، ولی الان میرید میگید آقا این سهم من میشه این 20 متر، این 20 متر از زمین شما هم بدید، میخوام یه مغازه بسید، یه برو دوباره کن. اصلا راش نمیدن اونجا که بره داخل. میگه من شریکم میام، شریکی که باش سودتو برو وقتش بگی، نخواستی هم برو تو بورس بفروش، هیچ کار چیزی هم بشنه. این یه مشکلاتیست برای سهم به این معنا که گفتی
تو همه اموال شرکت هم اینا پیش میاد.
خب دیگه تو اموال شرکت های سهامی عام هست. اونم همینجوره، اونم بلافاصله. منتها اونا چون چند نفرن زود میفهمن کی مرد و کی محجور شد و برن ورثه پیدا کنند و افراد بیان. اون محدوده، شرکت سهامی خاص محدوده مسئله رو داره، اما شرکت های عام این مشکل رو پیدا میکنه.
از یه طرف مدارت خام هیئت مدیره هم ندارن دیگه، سهامی خاص
خاص خودشون همشون باید نظر بدن. بس اونجا دیگه همشون با هم باید نظر بدن، اونجا بدتر میشه. چون یکیشون که بگه من این کار نمیخوام بکنم تمام. خب آمدن یه تعریف دیگه برای سهم کردن. گفتن سهم چیه؟ گفتن که شما سهم این نیست که شما خیال کنید که در عین اموال شرکت شریک هستید. نخه، شما در مجموعی از حقوق این شرکت بهره‌مند میشید. از مجموعی از حقوق این شرکت بهره‌مند میشید. یعنی چه؟ یعنی شما تو این شرکت اگه سهم خریدید حق رأی دارید تو مجمع عمومی. بیاد رأی بدید، این یه حق برای شما گذاشته. اگر شرکت سود کرد شما حق سود دارید، به شرطی که هیئت مدیره سود رو تقسیم کنه. اگر شرکت منحل شد شما حق استفاده از مازاد بدهی دارید، مازاد اموال دارید. بدهی ها شما میدیم شرکت رو، اگر چیزمون بین شما هم تقسیم میکنیم به شما هم میرسه. حق رأی و حق سود و این ها. حق اولویت در خرید سهم، حق سهام ممتاز یا حق استفاده از سهم اول که میخوان سهام کارخونه ای رو اضافه کنن، به شرکا میگن که شما بیایید هر کدوم میخواید سهمتون رو بردارید، بقیه شو تو بازار میفروشید. این مجموعه حقوق رو رو هم بگذارید، یه نخی دورش ببندید، این مجموعه حقوق سهم شماست. معنای سهم شما این نیست که شما در زمین کارخونه شریکید، در ساختمان کارخونه شریکید، در ماشینالات کارخونه شریکید. نه، شما فقط اینجورید، یه مجموعه حقوقی دارید. این هم یه تعبیر. یه تعبیر دیگه از سهم این است که شما مالک، شما شریک در یک شخصیت حقوقی هستید که اون شخصیت مالک اموال است. یعنی چه؟ مثال قدیمی خودمونو بزنیم. شما مالک یه عبدی هستید که عبدت مالک طلاست، بر فرض اینکه بپذیرید که عبد مالک میشه. شما مالک عبدی که عبد مالک طلاست، پس شما مالک طلا نیستید که بخواید برید تصرف درش بکنید، شما مالک عبد. اینجا شما سهامدار یک شرکت هستید به این معنا که شما تو این شرکت میتونید اظهار نظر بکنید، تو شرکت میتونید اظهار نظر بکنید، اما شرکت مالک است، نه شما مالک اجناس باشید، شرکت مالک است. اگر اینجوری تعبیر کردیم بسیاری از اون مشکلات اولی میره کنار. دیگه شما مالک اجزای شرکت نیستید، شما نظرتون، وکالتتون، این حرفا هیچ، اینا دیگه به کار به شرکت نداره، راحت میشه کن. بعضی هم اینجوری تعبیر کردن و معمولا حقوق دانا این تعریف سوم رو دارن که اونا میگن شما مالک این شرکتی هستید که این شرکت مالک است، ولی شما هیچ حقی در اموال شرکت ندارید جز این که در وقت منحل شدن اگر فروش رفت یه چیزی هم به شما میدن.
استاد مالک
اصلیش
کی میشه؟
مالک شرکت، شرکت.
شرکت
یه شخصیت حقوقی است. شرکت شخصیت حقوقی است که مالک همه اینا، شرکت ایران خودرو مالک همه این اموال و ماشینالات و زمین و ساختمان و کارخانه اینا هست. شما در شرکت ایران خودرو سهم دارید، نه در اموال ایران خودرو. دارن دیگه، شرکت خودش عمل میکنه طبق قوانین خودش، وقتی هیچ نیازی به اجازه شما ندارن، اگر شما مهجور بشید براشون مسئله نیست، خود شرکت داره عمل میکنه طبق قانون، عمل خودش انجام.
این شرکت کیه؟
شرکت نه نه، شرکت یه شخصیت حقوقی است که تشکیل داره.
یعنی این عضوی هم که شریکه در اون اما دخیل
نه دخیل در شرکت فقط شرکت. این شخصیت های حقوقی اعتباراً ایجاد میشه.
بله.
درست شد؟ مثل این که شما میاد میگید زکات، زکات یه عنوان عام میداره، افراد مستحقین زکات هم افراد فقرا هستند، این فقیر خاص نیست، لذا شما اگه زکاتتون بردید یه جای دیگه هم به یه فقیری دادید پذیرفته است. فقرا هستند که در زکات شریکند، نه من فقیر تنها. نگفتنم مال همه هست که بگیم من در شریک بودم، سهم منو ندادی من راضی نیست. به صورت مجموعی مسجد چطوره؟ حالا مسجد رو بزنیم. شما حالا تو عنوانهای فقهی خودمون برای اینکه تغییر به ذهن بشه، مسجد رو شما میاد یه قالی بهش میدید، یه وقت وقف میکنید، یه وقت تملیک مسجد میکنید. وقتی تملیک مسجد میکنید، مسجد میشه مالک این قالی شما. این قالی تملیکی به مسجد با قالی وقفی مسجد فرق داره. ببینید تو فتاوای آیون رو.
استاد مثال معرفارده. من دارم مال رو از ملکیت خودم خارج میکنم. حالا یه وقت
شما میاد.
اما توی شرکت اون وسیله که خریداری شده با مال من خریداری
وسیله شده. وسیله خریداری شده با مال شرکت خریداری شده. شما سهم شرکت رو
خریدید. شرکت چیه؟ شرکت از کجا به
شرکت یک شخصیت اعتباری از شرکا نیست. اشتباه نکن. ببینید یه شخصیت اعتباری ما طبق قانون میریم میشینیم به عنوان 4 نفر هیئت مؤسس شرکت فلان رو تأسیس میکنیم. قانون میگه اگه میخواد شرکت تجاری باشه این خصوصیت داره، شرکت تولیدی باشه این خصوصیت داره، شرکت اینجوری. ما میایم از امروز میایم تأسیس میکنیم شرکت الف رو. قانون هم که اوکی داد ما میشیم شرکت الف. دیگه من و شما و او مطرح نیستیم. ما هیئت مؤسس بودیم اما ما دیگه توش مطرح نیستیم. شرکت مطرح. خرید برای شرکت می شود، فروش از اموال شرکت می شود. سهم که می خواید بیاد بگیرید، سهامی که گرفته می شود از مال این شرکته. یعنی این شرکت حالا باید ببینیم چقدر می ارزد که سهمش رو بفروشیم. اینجوریست. یعنی یه مجموعه حقوقی است که ما تشکیل دادیم و سهم اون مجموعه حقوقی رو داریم منتقل به شما میکنیم. لذا اثرش همون حق رأی شماست، حق سود شماست، حق استفاده از بعد از منحل شدن، حق سهام ممتاز، یه سری حقوق هم به شما میده. ولی شما هیچ در اموالش دخالتی ندارید. مال شما اصلا نیست. یعنی نمیگن که مال شماست که دارن میفروشن، میگن مال شرکت رو داریم میفروشن. این چیزیست که در وضعیت جدید حقوقی به وجود آمده. داریم تو قانون مدنی هم داریم، توی بحث اقتصادی هم شرکت هایی که تأسیس میشن هیئت مؤسس داره. این هیئت مؤسس اصلا ممکن برن کنار. یعنی این هیئت مؤسس به تدریج بیان سهم خودشون هم بفروشن و برن کنار، ولی شرکت سر جای خودش مونده. شرکت است که برند پیدا میکنند و ارزشمند میشود و شرکت است که زمین میخورد. اما اثر این شرکت ها اینجوری است، این که قیمت یه سهمی بالا پایین میره. یکی از چیزاش این است که هیئت مدیره شرکت کیه؟ اگه گفتن یه مدیر قوی آوردن اینجا تو شرکت گذاشتن، به اعتبار اون مدیر قوی سهم شرکت بالا میره. حالا بعضی شنیدید که میگن که آقا اینا سهم شرکت های بورسی همینجوری به خودی بالا پایین میره، نمیدونم پول مردم اینا نیست، حساب کتاب داره. یعنی به محض اینکه معلوم شد هیئت مدیره رفتن فلان مدیر قوی رو آوردن، ارزش سهم شرکت میره بالا. چرا؟ چون شما پیش بینی میکنید که این مدیر قوی میتواند سود بیشتری به شما بده. شما که سهم 150 تومانی خریدید، با مدیر قدیمی سالی 10 تومان بهتون میدادن، الان این مدیر جدید که بیاد دوبله کار کنه میشه سال 20 تومن. پس این سهمه میارزه که شما بیشتر هم پول بدید به خاطر اون سودی که آخر سر به دست میاد. یعنی اینا خودش تاثیرگذارهای در سهم. الان سهم این تعاریف رو براش کردن.
فرق تعریف دو
بود. اینجا میگه اصلا شما اون مجموعه حقوق رو میگفت شما دارید، شما یه مجموعه از حقوق گفتم که 5 تا حق این رو جمع کنید، سهم یعنی این 5 تا حق از این شرکت رو بهتون میده. اونا فقط بعدی میگه که ما نه، شما در سهم شرکت رو میخرید، یه مجموعه رو در نظر بگیرید. ببینید شما این مجموعه شرکت هست که این شرکت اموالی دارد، مجموعه اموال دارد، شما میاد اینجا رو نمیخرید. چیز اولی، تعریف اولی بود که شما در اینجا شریکید. تعریف دوم میگه نه، شما تعریف دوم یه شما در اینجا شدید، یعنی شما اصلا کاری به اموال ندارید، اموال هرچی از مال شما کم بشه زیاد بشه نه اجازه شما رو میخواد، نه شما حق دارید برید بگید یه میخه نمیدونم یه پیچی از ماشینالات شما هم بدید، راضی هستی یا راضی نیستید، شما اینجا هست. این لایه اینجا اینا اصلا بحث چیز نداره، بحث میگه مجموعی از حقوق این شرکت، مجموعی از حقوق این رو دورش رو میبندی میدم به شما، یه امروز آمدی حق یه رنگ داری تو هیئت تو مجمع عمومی، اگر دو تا رنگ داشتی دو تا رنگ بده، نیامدی رأی از بین رفت تموم شد، در خونه تو نمیفرستیم که حالا پاشو بیا اینجا ببینم نظر شما چیه، برخلاف اولی که باید از همه رضایت بگیرن و چه دیده
ثمره این دوتا تعریف کجا ظاهر میشه؟ ثمره داره این شما
کجا؟
ثمره عملی داره تعریف دوسه؟
ثمره عملی خیلی در به این صورت که ما بخوایم چیز کنیم نه، هر دوشون مقابل اولی هست، هر دو مقابل اولی هستن که اینطور منتها اینا چون هر کدوم با حقوق یک کشوری چیز شده، با حقوق یکی از کشورهای غربی که آمدن و اینا رو تشکیل دادن، شرکت‌های سهامی عام رو تشکیل دادن، اونا آمدن به قول معروف پایه‌گذاری این مسائل رو کردن، مطابق حقوق خودشون هم بیان کردن، ما آمدیم اینا رو گرفتیم، حالا میخواییم بومی سازی کنیم. بومی سازی که ما میکنیم فعلا اینطور با این خصوصیت، حالا چطور میتونیم مشکلاتش رو رفع کنیم اینا یه بحثای دیگه هست. حالا میخواستم صرفا با این مفهوم سهم آشنا بشید که سهم چیه. حالا میتونید مقالاتی که در زمینه سهم نوشته شده ببینید، تو نورمکس هست، تو این مجله های اقتصاد اسلامی که داریم مفصل بحث شده، هم حقوقی ها بحث یعنی هم فقهی بحث شده که اینطور
عنوان شرعی هم میشه چی میشه
درست
که برش برای این بحث حقوق
برای کدوم ها؟ برای سهم عنوان شرعی؟
حالا
تا برش
بحث شراکت، خب
بله عنوان شرعی حالت دوم و سوم همینه، الان در حالت سوم شما شریک در یک مجموعه حقوقی هستی،
شراکت
به این معنا پولی که دادید اون شرکت شرعی توش مشکل میتونید پیاده کنید، شرکت شرعی که شما میفرمایید مشکل میتونید توش پیاده کنید که بتوانید اونجوری با ضوابط شرعی بیاید جلو، این سخت. نسبت به خود سهم بعضی آمدن و گفتن سهم اصلا خودش به عنوان یک مال اعتباری است، یعنی مثل اسکناس میمونه، اگر از طریق صحیحش درست شده باشه خودش یک برگه اعتباری است که این برگه ارزش دارد. اما اگر اینجوری شد شما دیگه اصلا کاری به پشت قضیه ندارید که چی هست و چی نبود است، شما برگه ای رو خریدید که ارزش داره، این برگه هم قیمتش میره بالا میاد پایین.
این تعریف چهارم
این تعریف چهارمی است که شده که چه سهم به عنوان یک به قول معروف سند ارزشمند شده. یه استفتای رهبری دارن نسبت به سهم، اونجا به این اشاره کردن که اگر سهم به این صورت به خودش به عنوان اعتباری پیدا کرده، از معتبری که یه معتبر قانونی بهش موقعیت داده، اون وقت خودش میشه جزو چیزها، خودش اعتبار پیدا میکنه، خودش ارزشمند میشه، خودش قابل خرید و فروش میشه، بالا پایین رفتن قیمتش هم مشکلی ایجاد نمیکنه. اینم یه تعبیر اینجوری. نفرمودن اینجوری است، فرمودن اگر اینجوری هم بشود این اثر رو داره. مقصود این که میگید کجا دارن، یکیش اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. خلاصه سر بحث سهم حرف خیلی. حالا اجمالا بدونید که در بورس سهام جا به جا میشود، سهمی که جا به جا میشه مال کارخانه. اما یه مسئله دیگه ما داریم در بورس، پذیره نویسی. دیدم تو بعضی از این مطالبی که بعضی بزرگان حوزه نسبت به بورس صحبت کردن، اینا رو قاطی کردن یه خورده. ببینید این سهام بعد از این که شرکت تأسیس شد و اموالی پیدا کرد یا این که رشدی کرد و اینها، این شرکت سهم میفروشه. اما قبل از اینها اگه بخواد تشکیل بشود پذیره نویسی میکنه. الان شرکت فرض بفرمایید یه کارخانه سیمانی ما میخواییم بزنیم، ما یه کارخانه سیمان میخواییم بزنیم. خب کارخانه سیمان 100 میلیارد الان پولشه، ما 4 نفری که میخواییم بیاییم که نداریم، یک پولشو نداریم، دو اگه داشته باشیم هم نمیدونیم که این کارخانه سیمان میگیره یا نمیگیره، سوددهی دارد یا ندارد. اگه ما 100 میلیارد سرمایه‌مون رو آوردیم اینجا خوابوندیم و راه اندازی نشد، همه ضررش به ما میخوره. درست؟ و مسائل دیگه‌ای که دنبالش هست. خب چه کار میکنیم؟ میایم میگیم یه شرکتی رو میخوایم تأسیس کنیم با 100 میلیارد سرمایه، سیمان مثلا فلان جا. ما به عنوان هیئت مؤسس 20% از پولش رو میدیم، 20% از پول رو میدیم و 80 میلیارد دیگش رو پذیره نویسی میکنیم، تو روزنامه اعلام میکنیم که میخوایم یه شرکت اینجوری درست کنیم، یا تو بازار بورس اعلام میکنیم که ما میخوایم یه شرکت اینجوری درست کنیم. حالا تو این شرکتی که میخوایم درست کنیم بیاید هر کس سرمایه بخره. مثلا فرض کنید پذیره رو گرفتیم چقدر؟ 1000 تومن. معمولا در ایران 100 تومن میگیرن، سهام رو هم با 100 تومن شروع میکنن، 1000 ریال میشه. این 80 میلیارد رو تقسیم میکنیم بر سهام 100 تومانی، فرض کنید 10 میلیون یا 8 میلیارد سهم منتشر میکنیم، یا 800 میلیون سهم منتشر میکنیم که بشه 8 میلیارد با 100 تومان. حالا اعلام میکنیم و هر کی میخواد بخره بیاد. این تعبیر خرید ما تعبیر بورسیه، این تعبیر اصطلاحی بورسه و الا این واقعا خرید نیست، این واقعا شرکت ماست، داریم همه میایم یکی 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا میخریم، پولامون میریزیم رو هم تأسیس این کارخانه میکنیم. حالا کارخانه که تأسیس شد ما میشیم چی؟ سهامدار کارخونه. حالا ما تو این کارخونه شریک هستیم. پس پذیر نویسی رو نگید سهم اعتباری میفروشن، نه. بعضی رو گفتن تو صحبتشون دارن که سهم اعتباری میفروشن و واقعیت ندارد، شرکتی نیست که بخوان بفروشن همینجوری. نه، این خبر رو نیست. پذیر نویسی آغاز یه شرکت، نه اینکه سهم اعتباری فروختن. ما اول پذیره نویسی میکنیم، وقتی شروع ممکنه هیچ کس استقبال نکنه، خب اصل شرکت منحل میشه، ببینن کسی نیمد سراغش منحل میشه. ممکنه بیان همه بیان، وقتی آمدن شرکت را افتاد و شروع کرد به زمین گرفتن و ساختمان ساختن و اینها، حالا میگن که سهامتون رو بیایی تحویل بگیرید، حالا شما میشید سهامدار. اینجا سهامدار که شدید، شما قبلا 100 تومانی داده بودید، وقتی تبدیل شد به کارخانه، خود این 100 تومانه میشه 150 تومن. مثل پولیست که دادید یه خانه بسازید. تا شد ساختمان و زمین و این حرفا اعتبار پیدا میکنه، این 100 تومن شما شده 150 تومن. به شما سهم 100 تومانی دادن، ولی همین الان شما میخواید بیرون بفروشید، 150 تومن از تون میخواد. اگر ببینن که این کارخونه سریع شروع کرد به کار کردن، شروع کرده سریع داره جلو میره، ممکنه به جای 150 تومن 170 تومن از تون بخرن. یعنی امیدوارن که این 150 تومن رو که میدن سال آینده برسه به بهره برداری. اما اگه یه کارخونه باشه حالا رو لنگ میزنه، تازه یه سال گذشته فرض کنید زمینشو تهیه کردن و دارن شراج بندی میکنن و این حرف ها، میفهم خبری توش نیست. ممکنه 100 تومن شما رو به 100 تومن هم نخره. این افزایش و قیمت سهم هم رو اینا همه تأثیر گذاره. میخوام در جریان این که بورس چرا این بالا میره پایین میاد، یه سهم اینجوری، همه اینا روش تأثیر گذاره. دقیقاً نمارسه
پذیره چیه؟ این قرض
پذیره نه شرکت دیگه. ما پول میدیم مجموعه شریک میشیم.
همین چیزی نیست که ما شریک
بشیم. ما الان شرکت یعنی همین پولمون رو بدیم با هم، پولا رو هم بگذاریم که بسازیم که بخریم. شرکت اصلا معنای شرعیش همینه دیگه، که ما پول هامون رو هم بگذاریم به طوری که مخلوط بشه، جدا سازی هم نشه کرد، حالا ما میشیم شریک. اونجا وقت میریم چیزی میخریم. حالا وقتی داریم ساختمانی برای شرکت میخریم یا میسازیم، این ساختمان میشه ملک شرکا و ما میشیم سهامدار اینها. همون میشه اول، میشه همون سری اول که ما
درش بعد سهام ها کمجوری ادامه بدم کنیم ها بفروشن
اب نداره.
خب تبدیل میشه، یعنی من الان سهامدار بودم به عنوان مالک شریک در ملکیت بودم، الان میخوام بدم به کسی دیگه
به همون معنا دارید میدید. اگه هر کدوم معنا رو در نظر گرفتید به همون معنا دارید میدید دیگه. یعنی شما الان سهمی از این 800 میلیارد مال شماست، سهمی از این 100 میلیارد مال شماست، ورقش هم دارن دستتون. حالا شما میخواید سهم رو به عنوان جزئی از اینجا بگیرید که بگیم در خودش شریکی، یا نه اینجا بگیم ما اینه که میخریم، یعنی تو کارخونه هم میتونیم اظهار نظر کنیم، تو مجمع عمومی شرکت میکنم، فلانی رو معرفی میکنم به عنوان هیئت مدیره.
پذیره
نویسی رو مشخص میکنم؟ نه، پذیره نویسی صرف پذیره نویسی، پذیره نویسی صرف این هاست. منتها دنباله این وقتی میاد جلو شرکت منعقد میشود، شرکت اموالی که پیدا کرد تبدیل میشه به سهم. اول پذیره نویسی همینه، صرف شرکت، صرف حق شرکت شماست. لذا اگر به جای نرسه، پولشون نرسه، پول شما رو صاف بست. کس نمیاد از شما چیزی بخره، یعنی یه 100 تومن دادی بیا 100 تومن تو بگیر.
استاد
استاد این پذیره نویسی رو که شما فرمودید این یعنی بدتر از سهم شد مشکلش یا بهتر؟
نه بهتره، یعنی ابتدای کار پذیره نویسی اینجا پشت پذیره نویسی صرفاً صرفاً این است که جمعی داریم شریک میشویم که یه جایی رو بسازیم، یه شرکتی رو تأسیس کنیم، کشتی بخریم که در کشتیرانی ازش استفاده کنیم.
خب نتیجه
بعدم میشه سهم. نه ببینید فرق بین پذیره و سهم رو میخواستم روشن بشه برات، که بعضی ها تعبیرشون این شده که پذیره نویسی سهام اعتباری است، یعنی چیزی است که پشتوانه هیچ نداره اون طرفش، سهم اعتباری شده، اینم باطل خرید و فروش. میخوام بگم سهم اعتباری نیست،
این هم خرید و فروش
اصلا صرفا شرکت هست. اینو بدونی که میشه شرکت، ایجاد شرکت تازه میشه اول کار.
بفهم قانون تجارت از زمانی که سهام فروخت، یعنی اون همه پذیره ها رو خریدن و سهام اون مدیر عامل تهیه کننده پذیره رفت کنار، از اونجا سهام
شروع میشه.
من قبلش اسم مثلا خاص
اصلا همین پذیره است در تا تشکیل شرکت و تحقق چیزاش پذیره نویسی است. بیاید شریک بشیم با هم، اعلام میکنیم آقا بیاید هر که میخواد بیاد تو این شرکت شریک بشه. یعنی تفاوت این تعاریف رو عبارات رو جا به جای وقتی بفهم.
یه سوال خارج از حالا این بحث، این شرکتی که میخوان تأسیس کنند و اینا قوانین چیزی هم داره
مفصل؟
یعنی
مراجعه کنید به قانون مدنی یا قانون تجارت، ببینید چقدر راجع به این صحبت شد که این شرکت تأسیس میشه چجوری، هیئت مدیره چجوری، نمیدونم هیئت مؤسس چه شرایطی باید داشته باشن، بعد که تأسیس شد اساسنامه چه جوری باید نوشته بشه، همه اینا در بیران تعیین شده است.
اوراق قرضه با پذیر نیسته برده؟
اوراق قرضه اصلا کاری به این نست، اوراق قرضه این است که یه گروهی میاد یا یه بانکی نمیدونم شرکتی چیزی میاد اوراق قرضه منتشر میکنه، یعنی قرض میگیرد همراه با سود، قرض میگیره همراه با سود، کاری هم به شرکت نداره که باشه نباشه سود ببره نبره، هر چه مواد باشه شما 100 تومن گرفتید که سال آینده 120 تومن بهتون بدن، سال آینده 100 تومن رو که دادید میاد به این 120 تومن من رو بده، حالا حرام قطعیه دیگه، ربای قطعیه، قرض دیگه میداریم خودمون میگه اوراق قرضه، اوراق قرضه معناش همین ربای قرضی،
ربای قرضی
هیچ حرف هم توش نداره، میدید 100 تومن میدید که 120 بگیرید، به پشت قضیه هم هیچ کاری ندارید که صرف چه کاری میشه، سود میبرن نمیبرن، هرچی هم بیاد تو سرش بزنه بابا من ضرر کردم، میگید به من رفت فرقه به من دادی 120 تومن بدی بده. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش بعدی بحثمون رو شروع کنیم. ما در سهام که داریم یه سهام عادی داریم و یک سهام ممتاز داریم. فرق این دو سهم اینه که در سهم عادی همینی بود که گفتیم، شما سهمی رو خریدید در مجموعه شریک هستید، حالا یا به صورت شرکت حقوقی باشه یا شرکت مالی باشه، به هر حال شما تو مجموعه شریک هستی. گاهی اتفاق میفته که شرکت میخواد سرمایه اضافه کنه، میخواد سرمایهش رو اضافه کنه، تأمین مالی میخواد پیدا کنه، میاد سهامی رو منتشر میکنه و از مردم پول میگیره. در مواردی که مردم حاضرن سهم این شرکت رو بخرن که یه شرکت معتبری است، صورت حساباش رو دیدم قبلا کم و زیادش متوجه شدم، میان میخرن. گاهی است که شرکت خیلی شرکت به قول معروف سرپای نیست، خیلی کم و زیاد داشته، مثلا گاهی مشکلاتی داشته و امثال اینها، ناچار است که یه سهام ممتازی رو منتشر کنه. سهام ممتاز با سهام معمولی فرقش اینه که سهامدار عادی حق رأی تو مجمع عمومی دارد، سهام ممتاز حق رأی نداره. این حق داره، اونجا حق نداره. سهام ممتاز سودش تضمین شده است، البته نه به این که تضمین به معنای این که بگیم که حتما ما 20% رو میدیم، نه، مشروط بر این که شرکت سود کند 20%ش تضمین شده است. اگر شرکت ضرر کرد چیز بهش نمیده، اما اگر شرکت سود کرد ابتدا اون 20% سهم ممتاز رو میپردازیم، بقیه سود رو بین سایرین تقسیم میکنیم. ابتدا سهم سود ممتاز داده میشود. اگر هم شرکت منحل بشود، ابتدا سهام ممتاز پولشون رو میگیرند و میرند، اگر چیزی مون به بقیه میدیم. این امتیازات سهم ممتاز باعث می شود که افرادی مطمئن بشن که پولشون سوخت نمیره، میان و سهم ممتاز رو می خرند. سهم ممتاز چیزی شبیه قرض اوراق قرضه می شود، شبیه اوراق قرضه است، منتها فرقش اینه که در اوراق قرضه چه سود کند و چه ضرر کند باید ما بپردازیم، اما در اینجا اینطور نیست. اگر ضرر کرد چیزی ما دارمی نیستیم، لذا قرض ربوی حساب نمیشه، واقعا شریک شده در این مجموعه، منتها با این خصوصیت که اگر سود کرد ابتدا سود اونو میدیم. این شریک ممتاز به این معناست. سهم ممتاز رو ابتدا پولشو میدیم، حالا برو 20% های سهام ممتاز رو دادیم، از سود ما چیزی باقی نموند، به بقیه میگیم التماس دار. سهامدارای عادی رو میگیم التماس دار، شما از خودمون هستید، مهمونا اول برن بعد میریم سراغ. یا ممکنه اگر میخواستن مساوی تقسیم بکنن، به هر سهم ما میشد 10 تومن میرسید. حالا سهام ممتاز رو که دادن ممکنه سهم ما بشه 1 تومن، میگن 1 تومن تو بگیرید بگیر. این صورت رو داره. اگر جایی شنیدید سهم ممتاز، سهم ممتاز اینجوریست که یه اولویت های نسبت به سهام عادی داره.
حق رأی چرا
نداره؟ حق رأی ندارن، اونا رو به حساب مهمون بیرونی حساب میکنن، حق رأی بهشون نمیدن، تو مجمع عمومی نمیتونن شرکت کنن که چیز باشه. اولویت خرید سهم هم باز ندارن. ما در مورد سهامدارای خودمون میتونیم اولویت خرید سهمشون میدیم، برای اینکه شریکمون زیاد نشه. فرض کنید 1000 نفر آمدن سهام ما رو خریدن، برای اینکه شریک زیاد نکنیم درد سر اضافه نشه، میایم به همین 1000 نفر اول پیشنهاد سهم جدید میکنیم. اگر اینا نخریدن میریم به دیگران میفروشیم. این یه اولویتی رو معمولا برای صاحبان سهم میذارن، ولی به صاحبان ممتاز اینو نمیدن. فرق نمیکنه، در این نوع تفاوتی نمیکنه، در این هر جور میخواد شما حساب بکنید، اینو بهش میدن، میگن پولو بده با این خصوصیه. منتها اگر همینجوری میداد و میگرفت میشد قرض. چرا؟ چون شما دارید تضمین میکنید پولش رو، پولی میگیرید تضمین شده به اضافه سود میدید، اما ما اینجا تضمینش نمیکنیم به اون معنا که هر جوری شد میدید، نه، اگر سود کردیم میدیم، اگر سود نکردیم چیزی به اونم نمیدیم.
ماهیتشم
بیه بیه، اونم باز بیه است در اینکه سهمی رو خریداری بکنه. حالا فروش سهم رو گاهی به خاطر افزایش سرمایه داریم، گاهی به خاطر تأمین سرمایه نقدی داریم، اینا مختلفی که حالا توی بحث ها میاد. خب این یکی از چیزها بود. مورد بعد اوراق مالی است. اوراق مالی که اسناد معتبری است که از طریق دولت یا شرکت‌های معتبر پشتیبانی می‌شوند. من بیام 100 تا برگه چاپ بکنم و امضا کنم، هیچ که ازم نمی‌خره، اعتباری هم بهش نمی‌ده. اما وقتی دولت میاد این کار رو می‌کنه، اسناد خزانه منتشر می‌کنه یا اسناد بدهی دولت منتشر میشه یا یه شرکت معتبری میاد چیزی رو داره، اینا میشه اوراق بهادار مالی. خود چک، سفته، اینا جز اوراق بهاداره. ارزها، چه ارزهای خارجی، اینا همه جز اوراق بهادار حساب میشه. و تو بازار بورس ایران ما هم بازار سهام رو داریم، هم بورس کالا رو داریم. بورس کالا رو داریم، بورس نفت رو داریم و امثال این. در شرکت بورس سهامی رو میپذیرد طبق قانون و مقررات بورس که این شرکت یه محدوده سرمایه داشته باشه، فرض کنیم مثلا از چند میلیارد به بالا، به اضافه این که در 2 سال آخر یا 3 سال آخر سوددهی هم داشته باشه. میفرستن تمام حسابرسی کامل میکنن که ببینن این شرکت سود داشته یا نداشته، اون وقت میپذیرنش تو بورس. خود پذیرشش تو بورس ارزش شرکت رو میبره بالا. در شرکت هایی که سرمایه کمتری دارن، اینا رو تو فرابورس میگذارن. شرکت هایی که سرمایه کمتری دارن یا افت و خیزی داشتن یا توی از اینجا سوددهیشون میاد پایین، میفرستنشون تو فرابورس با یه شرایطی. پس بازار بورس مقدمه بر فرابورس هست و یه سری از سودهایی که تو این سال 98 و 99 گیر خیلی ها آمد تو فرابورس بود. شرکت هایی رو به عنوان این که اینا در حال به قول معروف ورشکستگی هستن و تشکیلات معرفی می شدن، ارزش سهمشون میاد پایین، یه سری می رفتن می خریدن، حالا دولتی غیر دولتی، بعد معلوم شد نه شرکت معتبریست و اینا شروع می کردن روش تبلیغ کردن قیمت بنفتیم. از این کارا هم البته تو خرید و فروش بورسی هست، ولی بورس، بنای بورس اینه که دقیقا حسابرسی کنن و کدالی که میذاره تو تابلو شما میتونید به همه چیزهای شرکت دسترسی پیدا کنید، یعنی بدانید سرمایه شرکت چقدره، بدهی های شرکت چقدره، مطالبات شرکت چیه و امثال اینها. همه اینها چیزهایی که برای یه خرید و فروش هست شما میتونید تو کدال پیدا کنید. منتهای اصطلاحات نیست که باید اصطلاحات رو بدونید. اگه این اصطلاحات رو بدونید به این اندازه هست دیگه خریدش قراری نمیشه. این که گاهی میبینید میگن آقا این قراری داره معامله میکند، قراری نمیشه، اون مشخصه. حالا شما نخواستید برید ببینید، اون یه بحث دیگه هست. شما به اعتماد این که این شرکت، شرکت فرض کنید خودروسازی است یا شرکت فرش بافی است، اینا اموال زیادی دارند و اینها ارزش بازاریش هم به این اندازه شده، ما میریم میخریم به اعتبار همون چیزایی که هست خرید میکنیم. حالا این خودش مسئله است که به ریزکاری های اون شرکت باید من آگاه باشم که برم خرید کنم یا نه به صورت اجمالی کافی سمی اندازه ای که اوغلا خرید و فروششو می کنن و اینو قرار حساب نمی کنن اونجا مشخص شده به همه اندازه کافی است. اگه کسی بگه نه آقا باید ریزکاریاش همه رو بدونی و تشکیرات رو اینو وقت باید بره تمام تحقیق کنه تا قراری نشه. اما اگه فرمودن که نه به همه اندازه می دونیم چند میلیون سهم داره این شرکت، میزان موجودیش انقدر، سرمایهش انقدر، طلبش انقدر، نمیدونم سود انباشتش انقدر، ضرر انباشتش انقدر، ایناش کاملا مشخصه. اون وقت دیگه نیازی به این مسائل نیست.
استاد ببخشید شاید حالا جلوتر بفرمایید، اما این شاخص بورس که میگن این چیه؟
شاخص از مجموعه قیمت ها و سهامی که خرید و فروش کنند طبعا یه فرمول های خاصی که دارن اینو نشون میدن که میزان خرید و فروش امروز بورس چقدر بوده، ازش یه چیزی میگیرن به عنوان شاخص. شاخص نشون دهنده بالا رفتن یا پایین آمدن اقبال یا ادبار به بورس هست که امروز وضعیت خرید و فروش خوب بوده یا نه. ممکنه یه سهمی در بورس در یه روز 10 بار خرید و فروش بشه، یعنی شما الان بخرید سهم، فرض کنید که فولاد رو میخرید، نیم ساعت دیگه میفروشید، میبینید مشتری پیدا کرد میفروشید با چه من 10% سود، میبینید سهم یه پتروشیمی رو میخرید، از اونجا میبینید سهم دیگری رو میخرید، 10 بار دومی هم که میخره این فولاد شما رو اونم نیم ساعت بعدش میفروشه، تا ظهر تا ساعت 12 که میخواد تابلوها بسته بشه چند بار دست به دست شده. این رونق بازار بورس اینطوره. و اون وقت خصوصیاتی که در سهام هست و بازار بورس هست اینه که شما هر جا برید با کسی شریک بشید سرمایه گذاری کنید به این راحتی پولتون نقد نمیشه. نقد شوندگی یکی از خصوصیات بازار بورس. شما هر روزی که بخواید بفروشید مشتری پاش وایساده، منتها شما میخواید 125 بفروشید بگید 124، 5 تا مشتری پیدا میشه، بگید 123، 10 تا مشتری پیدا میشه. یه خورده بیاید پایین نقد شوندگی تو بازار بورس بالاست، یعنی شما سرمایه‌تون رو به کار انداختید و در کنار این سرمایه که به کار انداختید هر روز هم خواستید میاد از بازار.
اصلا تو بازار فعلی بورس هم اینطوریه
هست؟ حالا بعضی از سهام الان شاید خریدار نداشته باشه ولی الان هم داره معامله میشه دیگه، هر روز داره بازار بورس معامله میشه.
الان اکثر اوقات تلویزیون داره اعلام میکنه که شاخص بورس اومد پایین.
هزار واحد اومد، بله نسبت به دیروز کمتر خرید و فروش شد، ولی این نیست که اصلا خرید و فروش نشه، یه مقدار بیارید پایین خرید میکنن. لذا همین که میگن ما ضرر کردیم الان قیمت سهممون انقدر شده اینجور دیگه، ولی الان با همین قیمت بخوان بفروشن خریدار داره. این تفاوت با جای دیگه
نقد میشه ولی ممکنه با سود
نباشه. بله با سود نباشه.
الان عوام میگن که بازار بورس ایران به درد نمیخوره، مثلا طرف میگه من 50 میلیون آوردم تو بازار بورس
الان شده 20. بله این اشتباهی بود که در سالهای گذشته انجام شد، یعنی افراد بدون تخصص وارد شدن و همینجوری چون یه مقداری سود کرد خیال کردن که این بازار همیشه هست، همه هم بهشون گفتن که حباب هست نرید، رفتن خونه شون رو فروختن و من خریدن این طرف اون
خیلی ها به روش تبدیل میکردن. یه پیلی آقا پخش کرده بودن که آقا فرمودن که بیاید این کمکی به تولید
خب
رونق به تولید.
حالا این که رونق به تولید هست عرض کنم براتون، ببینید چجوری رونق به تولید هست. ببینید ما الان که میخواییم تولید رو بالا ببریم به عنوان یک شرکت دو راه داریم، دو راه داریم برای این کار. یکی این هست که بریم از بانک قرض کنیم، قرض بانکی این قرض از بانک شما آثارش چیه؟ آثارش این است که شما آخر سال باید اصل و سود رو بپردازید. هر روزی هم که تأخیر انداختید در پرداخت، کنترل سود بانک کار میکنه. روزانه داره از شما اضافه میشه. حالا تو مسیر تولید هزار مشکل ممکنه پیدا بشه. شما فکر میکردید الان میدید شهرداری فوری به تو مجوز بده، حالا شیش ماه معطل شدید هنوز مجوز به تو داده نشده، درست شد؟ خب این شیش ماه رو بانک سودش رو گرفته، بانک سود شیش ماه میگه به من چرا بتونه، تو پول از من گرفتی باید سودش هم بده. میرید نمیدونم محیط زیست دو ماه معطلتون میکنه، میرید خودتون ممکنه یک سال بگذاره پول به حساب شما واریز شده، هیچ کنم نتونه سود این قرض از بانک. در کنار این میتونید بیاید تو بازار بورس، اگر شما اومدید و برای این کار حالا یا پذیره نویسی کردید یا سهام فروختید، برای افزایش سرمایه سهام فروختید، خیلی خوب آمدید ریسک معاملاتیتون رو تقسیم کردید، یعنی اگه قرار پول بماند 100 میلیارد قرضی من نیست که بمانه 20 میلیارد روش بیاد، پول همه شما قاطی با هم مونده اینجا، پس ریسک که معاملاتمون رو ما تقسیم کرد و توانستیم از این بازار سرمایه افزایش سرمایه بدیم، تولید رو زیاد کنیم اگه درست عمل بشه اینطوره. منتها متاسفانه ما تو بازار بورسمون کمتر رفتیم سراغ تولید، بیشتر رفتیم سراغ سفته بازی، بیشتر معاملات ما سفته بازی، از این بخرد به اون بفروش، از اون بخرد به این بفروش، چیزی به تولید اضافه نکردیم، در حالی که بازار سرمایه این قابلیت رو داره. دولت الان نداره که اتوبان مثلا فرض کنید قم تهران رو گسترش بده، میاد یه شرکت تأسیس میکنه، تذکره نویسی میکنه، این اتوبان رو تأسیس میکنن، پول از مردم گرفته میشه، از بودجه عمومی هم نمیخواد داده بشه، نیازی به کسری بودجه دولت و تورم هم نیست، پول مردم میاد اینجا رو میسازن این اتوبان رو و بعدم برای 5 سال آینده 10 سال آینده درآمد این اتوبان رو میدن به صاحبان سامان، درآمد اتوبان میدن به صاحبان سامان. این خیلی راحت آسوده، خودش داره خود به خود کار میکنه، هم اینجا ساخته شده هم پول شما نمونده هم سود به پول شما رسیده، همه با هم کار میکنه. اگر بخواید تو تولید بریم جلو به همین صورت، شما هر طرح رو بیارید میتونید تبدیل کنید به سهم، شرکت تأسیس کنید تبدیلش کنید به سهم، وقتی تبدیل به سهم کردید این به راحتی میتونید سهم فروش بره. حالا منم که خریدم روز اول اگر نیاز داشتم میفروشم به ایشون، میفروشم به اون نقد شوندگیش، برای منم بالاست، نیازی نیست تا آخر بمونن، به خلاف شرکت سهامی خاص که اگر 4 نفر شدیم هی بعد یه نفر رو پیدا کنم با اون 3 نفر سازگاری داشته باشن، دعواشون نشه، تشکیلات اونا اجازه بدن، رضایت بدن. تو بازار سرمایه اینطور نیست، شرکت سهامی عام که شد خیلی راحت فروش شد، قیمت گذاریش هم تو بازار میشه، بستگی هم پروژه چقدر پیشرفت کرد، یعنی اون که میخواد بیاد بخره میفهمه که الان کار میکنن روی این پروژه یا نه. خرید مثلا فرض کنید ماشین آلات از خارج شده یا نشده، یه وقتی که همون خواب هیئت مدیره خب میاد پول ما میمونه ایش که نمیرسونه، اما یه وقت نه، یه هیئت مدیره قویه شروع کرده به کار کردن.
نه میدونم، عرضم اینجا اینه که مثلا فرض کنید 100 تومن سهام خریده، الان ارزشش با داراییایی که داره شده 200 تومن، اون کسی که سهام داره میتونه مثلا با یه ترفندی فرض بفرمایید 300 تومن بفروشتش؟
از کلک‌های بورسی فراوان.
پس میشه.
بله، از این کلک‌ها فراوان. الان تو همین بازار داغ چیزی یه عده‌ای بودن که می آمدن توی کانالی یه چیز رو مطرح میکردن، سیگنال میدادن برای فروش مثلا سهم الف، میگفتن ساعت 9 روز دوشنبه این چیز رو برید بخرید یا برید بفروشید، بعد میاد پایین قیمت، وقتی صفحه فروشنده زیاد میشد قیمت میاد پایین، خودشون از اون پشته میرفتن این رو خرید میکردن، چهار روز بعدش من هم میگفتن که این سهم گرون شده داره میره بالا، برید بخرید که داره میره بالا، دوباره همین بیچاره هایی که رفتن اون سهمشون فروخته بودن میخریدن، اون وسط سود بود. از این کلکات رو بورس زیاد، خودشون یه کتاب نوشتن من پدرسوختگی های بورس.
خب اتفاقا از این کانال ها برای من هم اومده بود که بعضی ها حتی میگفتن من خودم طلبه بودم، نمیدونم وضعیتم بد بوده فلان،
میلیارد تا رسیدم اون حرف. شما از این در اون وقت جالب اینه که اگر که این سهم خرس میخون همین شخص یه کانال دیگه درست میکنه فوش میداد به اون که اینا فلان سر مردم گذاشتن اینجوری بیاد با براتون درست کن، بیار از این کانال وارد چی اینو بخرید که جلوند.
استاد چند توشون رو گرفت بودن بچه های پونتشون رساله بودن همه کانتور دیگه کپی میکنید.
من خیلی راه خب این بحث که فرمودید که آقا مفتن تولید رو بالا میداره خیلی راحت میشه، ما تو بازار سرمایه به راحتی میتونیم پول جمع کنیم، خیلی ساده میشه پول جمع کرد، بعد پولیست که نقدم هست برای همه نقد. حالا توی اوراق قرض الحسنه که آمدیم عرض میکنم که ما تو اوراق قرض الحسنه به سادگی میتونیم الان جای مراکز خیریه بخواید بسازید تو اینا، سابقا خوب بود امام جماعت امام جمعه عالم شهر بره بازاری ها رو دعوت کنه آقا بیاد میخواد مثلا یه مسجدی بسازید، مدرسه بسازید، خونه برای فقیر بسازید، بیاد کمک کنید، کاسه گدایی به قول معروف دستشون دوره بگن. حالا الان اینو نیاز نداره، من میدانم که به تدریج برام پول میرسه، اما امروز ندارم این مسجد رو تموم کنم، این مدرسه رو تموم کنم، اوراق قرض الحسنه درست میکنم، توضیح میکنم، اوراق قرض الحسنه که توضیح کردم افراد به تدریج میتونم بگم برید بخرید، اینا منم این پولا جمع میشه، خرید نیست واقعا که بگید برقه میخرن ارزش نداره. یکی از مشکلاتی ما تو حوزه داریم صحبت خرید و فروش که میشه فوری میگه اینا ارزش نداره، اینا به خود خرید نیست، این همون شرکت اولیه است، داریم پول جمع میکنیم، میریم اوراق میخرم 5 ساله است، منتها باید مطمئن باشن که این آقا میتواند تا 5 سال آینده بدهیشون رو پس بده. خب من الان شروع میکنم ساختمان کردن، 10 تا خونه میسازم، این خونه ها رو اجاره میدم، حالا به طلبه ها میخوام بدم، به فقرا میخوام بدم، به هر کی میخوام بدم، در این مسیر بانی پیدا میکنم، هر چی بانی پیدا کردم اعلام میکنم، هر کی برقشون میخواد بفروشه بیاد خودمون میخره، اعلام خرید میکنم، از اونایی که گرفتم هشن، اونایی هم که خریدن ورقه معتبر دستشون به عنوان ضمانت میتونن جای بگیرن. شما 100,000 ورقه 10,000 تومانی دارید، به عنوان چند میلیون میتونید به عنوان چه ضمانت بذارید، جای تو بانک میتونید به عنوان به جای چک و سفته بذارید یا چه داشته باشید، خودتونم میدونید که حالا اینجام نداره تا 5 سال دیگه هم میشه فروخت، بعد میشه رو اینها جایزه گذاشت که افراد نگن پس بدن. حالا اگر رسیدیم تو این دو سه ساعت خدمت هستی بعدا براتون میگم چقدر ساده میشه کار انجام. خیلی راحت تو بازار سرمایه خیلی راحت میشه پول جمع کرد، منتها باید قوانینش رعایت بشه. به چی؟ به همیشه
اصلا
تغییر نمیسی
فرمودیم شرکتی تشکیل
نشده هنوز داریم شرکت رو تحسیز میکنیم. بله
حالی که تو روشوشای
که اخیان شد اما اجتناب و تحصیل رو میفهمدن که اعلام میکردن
اینجور که ما
پذیر نویسی
میکنیم برای
بانک های
مثلا تجارت ملت، چیزی که خب بود قبلا بود دست افرادی بود،
برای سرمایه‌شون یا برای شرکت هاشون، برای خودشون نمیان پذیر نویسی کنن. یه شرکت تجاری تأسیس میکنن، همه بانک ها داشتن دیگه، بانک ملی داره، بانک تجارت داره، بانک ملت داره. یه شرکت تجاری میان تأسیس میکنن، چون بانک مرکزی روی پول بانک ها قوانین داره، یعنی در یه حد بیشتر از مثلا 20% نمیتونن سود بدن، نهایت سودی که الان بانک ها میتونن بدن 20%. شما هم با 20% قانع نیستید، میدونید تو بازار الان 40% سود میدن اگه اصلشو نخورن. حالا شما چه کار کنیم که از این راه قانونی فرار کنیم؟ میاد یه شرکت تأسیس میکنم، منظور شرکت تجاری، حالا پولای شما رو جمع میکنیم از این طریق، حالا 100 میلیارد دستمونه باش معامله میکنیم. حالا معامله مون چجوری؟ هم معامله هایی چیز که بانک ها میکنن خودشون میکردن، یا ممکن است معامله واقعا تجارت واقعی هم بکنه، اون وقت اونجا سود شما میشه 22%. پذیرنویسی اگه گفتن برای بانک ها، برای یا بانک جدیده یا برای شرکت خاص تجاری کنار بان. خب به 40% که نمیخوان برسن، بیش از 20% که بدن 1% اضافه مردم میرن سراغ به 40% که نمیخوان بازار 40%
20%
اولیه
از کجا میارن؟
20% اولیه که الان دارن با همین تسهیلات بانکی میدن، تسهیلات بانکی که دارن الان به شما مضاربه میدن، مشارکت میدن، اینا 20% از اون میگیرن، اینا 20% میگیرن میدن به صاحبان سپرد. البته بانک به استناد به حساب سپرده شما تا 4 برابر وام میده، یعنی 4-20% از مردم میگیره، 20%ش رو به شما میده. این که هر رو بانک ها برن میکنن من همین اونا، حالا تو بحث بانک اگر شد عرض میکنم، اونا به استناد سپرده گذاری شما 1 میلیون که شما سپرده میگذارید حداقل 4 میلیون وام میده، پول شما هم سر جاش. این تورم که الان ایجاد شده که انقدر میگن، از نمیدونم چند هزار میلیارد پولی که در دست جمع هست، اونی که بانک مرکزی چاپ کرده که اسکناس رو نمیدونم چک های چیزی باشه، فرض کنیم مثلا 300 هزار میلیارده، 2 هزار میلیاردش من همین پولایی است که بانک ها توی حسابای الکترونیکی شون دارن، هم شما میتونید استفاده کنید همون میتونه همین. خیلی کلک های اینجوری دارن. حالا فعلا بحث اون تو بورسه که بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد.
خیلی استفاده کردم استاد. یک کتابی که بشه مثلا تمام این
تصویر ملک